صبح هستیم و خداحافظ. دارم در جان ای مهربان وطن، ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من.
روزتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. خدا قوت میگم به همکارانم در ویژه برنامه ایران سربلند که دقایقی رو با شما، در واقع ساعتی رو با شما همراهی کردند و از همراهی شما عزیزان هم بسیار ممنونیم. در ادامه مجموعه برنامه‌های رادیو معارف، در ادامه انشالله برنامه چشمه ایمان رو خواهید شنید و بعد از اون هم شاهد.
و من یؤمن بالله یهد قلبه،
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد منان، با کتاب بیداری توان از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با 207 برنامه چشمه ایمان در خدمت شماییم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم را بررسی میکنه، لطفاً همراهمون باشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عد فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، همچنان برنامه های اخیر چشمه ایمان شرح و تفسیر آیه 33 سوره مبارکه یوسف موضوع این برنامه قرآنیه. این آیه شریفه نقش جهل و بی‌معرفتی رو در انجام دادن کارهای ناروا و ناشایست بیان میکنه. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه شریفه رو بشنوید.
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين.
يوسف گفت پروردگارا، زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می خوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
همراهان چشم ایمان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در ادامه شرح پیام های آیه 33 سوره مبارکه یوسف، سومین پیام این آیه نورانی رو اینطور بیان میکنن که تمایلات جنسی یکی از لغزشگاه‌های خطرناک عقله. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهدین. سومین پیام از پیام‌های آیه 33 از سوره مبارکه یوسف این است که تمایلات جنسی یکی از لغزشگاه‌های بسیار خطرناک عقل. از کجا این آیه، این پیام استفاده می‌شود؟ این آیه عرض حال حضرت یوسف به خداست هنگامی که خودش رو در دام توطئه زنان مصر دید، وقتی که زنان مصر چشمشون به جمال زیبای حضرت یوسف افتاد و از فرط جذابیت جمال یوسف دستهای خودشون رو به جای میوه بریدند، او رو دعوت کردند به گناه، به اجابت زلیخا، بلکه خود اونها هم به دنبال حضرت یوسف افتادند. حضرت یوسف به خدا عرض کرد که خدایا منو نجاتم بده، منو از دام توطئه جنسی زنان مصر مرا رهایی بخش، و اگه تو کمکم نکنی اینجا من تمایل پیدا میکنم به اینها، و اگر تمایل پیدا کردم جزء جاهلان میشم. خب وقتی حضرت یوسف اون پیامبر خدا که معصوم است، ما معتقدیم که انبیاء الهی معصوم هستند، اینطور به خدا اظهار عجز میکنه در مقابل حضرت حق، میگه خدایا دام خطرناکی هست، اگه تو کمکم نکنی من مشکل پیدا میکنم، من تمایل پیدا میکنم، یعنی منم جوانم، منم غریزه جنسی دارم، اینها هم زیبا هستن، منو دعوت میکنن به خودشون، اگر تو کمکم نکنی من مشکل پیدا میکنم و عقل خودم رو تسلیم شهوتم میکنم، عقل من در برابر نیروی جهل و نیروی شهوت شکست میخوره، و وقتی شکست خورد اون وقت میشم جاهل، علم و حکمت رو از دست میدم. خب این معلوم میشه که این لغزشگاه خطرناک، خیلی باید جوان ها حواسشون جمع باشه. وقتی یوسف صدیق اینجور میگه، سایر جوان ها هم باید به خدا پناه ببرن و بدانن که این لغزشگاه خطرناکی هست. یه روایتی داره که اینجا خیلی جالبه توجه داشته باشن، خصوصا جوان ها، که یک مطلبی است شیطان به حضرت موسی میگوید، میگوید یا موسی لا تخلو بامرأة لا تحل لک. به پیغمبر خدا شیطان میگه اگه میخوای در دام من قرار نگیری، هیچ وقت با زنی که به تو محرم نیست خلوت نکن. نگو که خب حالا من آدم با تقوایی هستم، جوان با تقوایی هستم، اینجا مشکل پیدا نمی کنم. نه، به پیغمبر میگه حواست جمع باشه. بعد میفرماید فإنه لا یخلو رجل بامرأة لا تحل له الا كنت صاحبه دون اصحاب. میگه اگر یه وقت پیدا کنم یک مردی که با یک زنی خلوت کرده و کسی جز آنها نیست در جایی قرار گرفتن، میگه دیگه من به سپاهیانم نمیگم برید او رو وسوسه، خودم میام. هرچه انسان هم با تقوا تر باشه، شیطان سعی میکنه که وسوسه ها رو فراوان تر بکنه و پیچیده تر کنه. میگه من اینجا خودم میام برای گمراهی، خودم میام برای این که کاری کنم که تو به گناه بیفتی. به حضرت موسی همچین مطلبی رو میگه. خب وقتی به حضرت موسی همچین مطلبی رو میگه، این در واقع یعنی سایر جوانها بیشتر باید حواسشون رو جمع بکنن.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود
بتنم هر آن چه خواهی قرآن. عزیزان، یکی از لغزشگاه‌های آدمی شهوترانی‌های ناروا و بی حد و مرزه. شهوت و هوای نفس از آثار بعد حیوانی آدمیه، در صورتی که عقل و نورانیت نتیجه بعد انسانی و ملکوتی اوست. روح الهی که در جسم خاکی دمیده شده، با هدایت عقل به رشد و کمال میرسه و اونو ملکوتی میکنه. ولی جنبه های حیوانی اگه از مرز بگذره به سقوطش منتهی میشه. به همین خاطر عاقل کسیه که در سراشیبی شهوت قرار نگیره. اگه موانع ادراک عقل برطرف بشه، خود به خود از شهوات دوری میکنه. امام علی علیه السلام فرمودند هرگاه عقل به کمال برسد، هوسها کاهش می‌یابد. و در جای دیگه فرمودند عاقل کسی است که از خواسته های نفسانی دوری کند.
شنا، ایمان، خداشناسی، نبوت، امامت و معاد در چشمه ایمان.
عزیزان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش دوم سخنانشون با اشاره به حدیثی از خاتم پیامبران حضرت محمد صلوات الله علیه و آله به این نکته اشاره میکنن که کسی که در لغزشگاه شهوت تسلیم شیطان نشد، خداوند برکاتی که به حضرت یوسف عنایت کرد به او هم میبخشد. لطفاً بشنوید.
اگر انسان با زن نامحرم خلوت کرد که حرامم هست انسان با زن نامحرم در جایی باشه که کسی دیگه نتواند در اونجا راه پیدا کنه، در اتاق دربسته باشه، اینجاست که شیطان میگه وسوسه میکنیم، لغزشگاه خطرناکیه، خیلی مهمه، مواظب باشن جوانها. در مقابلش حالا اگر کسی حواسش رو جمع کرد، در این لغزشگاه تسلیم جهل نشد، تسلیم شهوت نشد، تسلیم نفس اماره نشد، اون وقت یوسف میشه. اون وقت اون برکات و عنایاتی که خدا به حضرت یوسف عنایت کرد به اون جوان عنایت میکنه. در یه روایتی هست در بهار الانوار جلد 66 صفحه 377 نقل کرده این روایت رو، روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. میفرماید سبعتون یظلهم الله عز و جل فی ظله یوم لا ظل الا ظله، در اون روزی که جز سایه رحمت و عنایت خدا هیچ سایه‌ای وجود نداره، 7 طایفه هستند که خدا اونها رو در سایه عنایت خودش قرار میده، یعنی روز قیامت. این 7 طایفه اولش امام عادل، اون رهبر عادل، اگر کسی زمام جامعه اسلامی رو به دست گرفت و عدالت ورزید، نخستین کسی است که در سایه رحمت خدا در روز قیامت قرار میگیره. اینها رو میشوره تا میرسه به اینجا، رجلون دعت همرعتون ذات و جمال الى نفسها، یه جوانی، یک دختر زیبایی او رو به خودش دعوت کرد، حالا مانعی هم نداره که اجابت کنه دعوت او رو. فقال انی اخاف الله رب العالمین، حالا این جوان گفت، این مرد گفت که من از خدا میترسم، من مرتکب گناه نمیشم، من دامن تو رو آلوده نمی کنم، دامن خودم رو هم آلوده نمی کنم. از این لغزشگاه خطرناک اگر کسی خودش رو نجات داد، این شخص جزء کسانی است که در کنار امام عادل، در کنار رهبر عادل جامعه اسلامی، در سایه رحمت خدا در قیامت خواهد بود، دنیاش هم عوض میشه. اگر کسی تونست در این لغزشگاه طرف عقل رو بگیره، تسلیم جهل و شهوت نشه، اینجاست که اون وقت خداوند عنایاتی میکنه که دیگه گفتنی نیست. مثل اون عارف میشه که یه مرتبه میبینی همه پرده های ظلمت از جلوی چشمش برداشته شد، حجاب ها رو از جلوی چشمش برداشتن، دیگه باطن این عالم رو میبینه، چون این لغزشگاه لغزشگاه خطرناکیه. اگر کسی توانست خودش رو حفظ کنه، دیگه خیلی خدا به او عنایت میکنه، همون معارف حقیقیه‌ای که یوسف به اون رسید و یوسف ها به اون رسیدن، اگر کسی عمل یوسفی انجام بده، در لغزشگاه بتونه خودش رو حفظ بکنه، خداوند همون عنایت رو به او خواهد داشت. خداوند انشاءالله همه ما رو در همه لغزشگاه ها حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرود عشق و ایمان را بخوانی.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانی.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر گل آیات قرآن را بخوانی.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا مرآت عارفان. قرآن
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنونده های عزیز برنامه شاهد و یک سلام ویژه هم میکنم به خانواده محترم شهدا، مخصوصا خانواده شهید قائمی نسب. به پاس خدمات و رشادت‌های طلبه شهید حسین قائمی نسب، همونطوری که مرحوم امام فرمودن شهید نظر می‌کنه به وجه الله، یکی از افرادی که به این سخن زیبا لباس عمل پوشوندند شهید حسین قائمی نسب هست. شهید حسین قائمی نسب در ایام تحصیل که در قوم بودن با جد درس می‌خوندن. تمام هم مقامشون این بود که مرتب سر کلاس درس باشن، مباحثه بکنن، مطالعه بکنن و گاهی اوقات مطالعه آزاد داشتن. تو کتابخونه اگر فرصت بود می‌رفتن، در کتابخونه می‌نشستن و مطالعه می‌کردن. و وقتی هم ایام فراغت بود و تعطیلات درسی حوزه علمیه پیش می اومد، عازم جبهه‌ها می شدند و در قرارگاه نجف در غرب کشور حضور پیدا می کردند و به کار فرهنگی خودشون می پرداختند.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین. آن یک رزمنده کشاورز بود و این یک طلبه است.
مطالبی رو که من از برادران شهید شنیدم خاطرات بسیار خوبیه، خاطرات بسیار آموزنده‌ای هست.
یکی از ویژگی‌های شهید قائمی بصیر بودن ایشون هست. بصیر به کسی میگن که وظیفه خودش رو تشخیص بده و بر اساس همون هم عمل بکنه. اگر وظیفه‌اش سکوت هست، سکوت بکنه. اگر وظیفه‌اش اقدام هست، اقدام بکنه. اگر وظیفه‌اش درس خوندن هست، درس بخونه. اگر وظیفه‌اش جبهه رفتن هست، جبهه بره. و به هر صورت وظیفه خودش رو خوب تشخیص بده، بر اساس همون عمل بکنه. شهید قائمی در فرازی از وصیت‌نامه‌اش نکته جالبی می‌فرماید: مبارزه با نفس مهمتر از مبارزه با دشمنان خارجی است. لذا امروز مبارزه با نفس و فردا با دشمن خارجی می‌جنگیم. نه همین امروز همراه مبارزه با نفس با دشمن خارجی هم خواهیم جنگید. و یا در فراز دیگری ایشون می‌فرماید: خدا را فراموش نکنید و یک آن از دستورات رهبری سرپیچی نکنید، زیرا شیعه ضربه این کار رو بارها خورده هست. پس تشخیص وظیفه یکی از ویژگی‌های انسان‌هایی هستش که بصیر هستن.
خداوند در قرآن فرماید که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یکی از کسانی که جاودانه شد و حیات ابدی به خودش گرفت شهید حسین قائمی نسب هست که درس و مدرسه رو به درس و مدرسه دیگری تبدیل کرد و جایگزین کرد و اون زمانی بود که امام دستور داده بودند که همه باید به جبهه برند، شهید حسین قائمی نسب هم راهی جبهه شد و با خون خود مشق عشق رو نوشت. خب دوستان عزیز، از اینکه حوصله کردید و این برنامه رو گوش دادید و یادی شد از این شهید بزرگوار، خوبه برای همه شهدامون، همه شهدای عزیزمون که برای این اسلاممون و وطنمون جان خودشون نثار کردن، به روح مطهرشون و به روح والدینشون که از دنیا رفتن، مخصوصا شهید حسین قائمی نسب، صلواتی میفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تکرار برنامه شاهد فردا ساعت 1:20 بامداد برای شما عزیزان پخش خواهد شد. ساعت 11:21 است. دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان عزیز، شنوندگان همراه رادیو معارف، سلام و وقت بخیر میگم. بسیار خرسندیم که به اتفاق همکارانمون در برنامه زمزم احکام خدمت شما هستیم. بحثی که در این برنامه مطرح میکنیم به دنبال مباحث مربوط به احکام عمومی بازار و محیط کسب و کار درباره شغلهای مکروه هست. همونطور که جناب آقای وحیدپور در گذشته توضیح دادن، بعضی از شغلها خودشون کراهت دارن، بعضی از شغلها اگر در ساعت خاصی انجام بشه یا همراه با کار دیگه باشه کراهت دارن و کراهت هم به این معناست که بهتره که شخص این کار رو انجام نده و الا اگر انجام داد هیچ اشکالی از نظر شرعی نداره، یعنی حرام نیست. در خدمت جناب استاد وحیدپور کارشناس ارجمند برنامه هستیم و این مبحث رو پی میگیریم. سلام علیکم جناب وحیدپور، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب این نکته حائز اهمیتی که کراهت گاهی به خاطر خود شغله و گاهی به خاطر زمانه و گاهی به خاطر مکانه. مثلا کراهت به خاطر زمان رو ما تو برنامه قبلی عرض کردیم. زمان بین الطلوعین، یعنی از اول اذان صبح تا وقتی که آفتاب سر میزند، تو این مدت معامله مکروهه. و اما در مکانی که مکروه کجاست؟ معامله در جایی که مشتری ما نتواند جنس را درست ببیند. این مکروهه. ببینید باز اینا حکمت داره و من تقاضا میکنم واقعا افراد کارشناس صاحب نظر رو همین مکروهاتی که فکر میکنیم ساده است کار بکنن. نکات بسیار مهمی از اینها میتونه به دست بیاد. ببینید مشتری خود را در جهل و ابهام نگذارید. من اینجوری میخوام ازش استفاده کنم. در مکانی که چندان قابل رؤیت نیست برای مشتری که کالا و جنس رو بتونه درست ببینه. اتفاقا اینجا من میخوام استفاده کنم این که ما بین طلوعین هم گفتن که معامله مکروهه. شاید یک جهتش این باشه که هنوز چون در اون زمان که برق نبوده که روشنایی روز هنوز نیامده است، شاید به این جهت بوده که کالا و جنس کاملا قابل رؤیت برای مشتری نبوده. کالا رو در معرض دید مشتری که قرار میدید کاری بکنید که اون کاملا ظاهر و باطنش رو ببیند و عیب در اون کالا و جنس جوری نباشه که پوشیده باشد و شما این جنس رو بخواید به مشتری بدید. اینم یکی از مکروهاتی که در واقع در اون مکانی که با این خصوصیت مکروه هست. یکی از مکروهاتی که ممکنه همراه با معامله باشه این است که فروشنده از جنس و کالای خودش تعریف کنه. متأسفانه گاهی دیده میشه دیگه، اون چنان تعریف میکنه فرض بفهم از این جنسی که میخواد بفروشه، میگه که بله این تولید کجاست، چنین است، چنان است، درجه یک است، دیگه مثلش رو شما پیدا نمیکنی. این مکروهه. و همونطور خریدار مکروه است که مذمت کند کالا و جنس رو، به اصطلاح ما تو سر جنس میزنه، میگه نه این جنس شما چنینه چنانه، بدگویی میکنه. هر دوش مکروهه.
بله.
یکی از مکروهات پوشوندن عیب کالاست. البته اینجا لازم به توضیحه، از نظر شرعی گاهی آقای موسوی نژاد پوشوندن عیب اینو خیلی سوال میکنن، حرامه. فرض کنید جناب عالی میخواید اتومبیل خودتون رو بفروشید، اگر یه وقتی این اتومبیل تصادفی کرده، بعد تعمیر شده، بعد رنگ شده، مشتری متوجه نمیشه. ولی خب این خودرویی که رنگ شده این قیمت اولیه‌شو نداره، این یه قدری از قیمتش کم میشه، این کتمان عیبه. اینو میگم کتمان عیب. کتمان عیب دو جوره. یه وقت از کتمان عیب جوری است که واقعا فریبه، کلاه سر مشتری میره، به اصطلاح ما میگیم که غش در معامله است. خب بله اگر غش در معامله باشه، فریب باشه، کلاهگذاری باشه، این اصلا حرامه، این خارج از بحث مکروهات. ولی نه، یه وقت است که یه عیبی وجود داره که ما اون عیب را به مشتری نمیگیم، کتمان عیب میکنیم، ولی نه در حدی نیست که واقعا غش در معامله ایجاد بشه. این اگر باشه به این حد نرسد حرام نیست ولی مکروهه. پس کتمان عیب دو جوره. بعضی از کتمان کردنها حرامه. اینا خیلی هم از ما سوال میکنن، میگه جنسی که میخوام بفروشم به مشتری، اون نگاه که میکنه متوجه نمیشه این که معیوبه و منم بهش نمیگم که این معیوبه.
بله.
آیا اشکال داره یا نداره؟ تقسیم کردیم، گفتیم بعضی جاها بله اشکال داره، حرامه، اونجایی که غش در معامله است.
بله.
و اونجایی که غش در معامله نیست کتمان میکنید مکروهه.
بله.
مکروه دیگری که در معامله هست قسم خوردن راسته، که متاسفانه برخی از مردم ما و برخی از افرادی که معامله میکنند، حالا چه در فروش چه در سایر معاملات فرق نمیکنه، عادت به قسم خوردن دارن. این قسم هم دو جوره، یه وقت قسم دروغ میخوره، مثلا میگه این جنس رو من این مقدار خریدم، این مقدار دارم میشم، دروغ هم داره میگه. خب اگر قسم دروغ بخوره که خب معلومه حرامه دیگه، دروغه، اصلا حرف زدن دروغ حرامه، علاوه بر این که قسم هم روش میخوره میشه حرمتش دوچندان و مضاعف. و اگر راست قسم بخوره مکروهه. چرا؟ به خاطر اینکه کلن ما از قسم استفاده نکنیم.
من.
چرا؟ ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم، آیه قرآنه، خدا رو در معرض قسم هاتون، مقدسات رو در معرض قسم هاتون قرار ندید، یعنی از خدا و مقدسات استفاده ابزاری نکنید، ابزار کسبتون، ابزار کارتون. حالا میخواد دو تومن پول بیشتری به دست بیاره، سود بیشتری، قسم میخوره. قسم خوردن راست مکروه، قسم خوردن دروغ حرامه. اینم یکی از مکروهات. مکروه دیگر گفتن که این است که شما از شخص مشتری خودتون که آدم خوبی است، در هر صورت مسلمان مؤمن، بیشتر از اون مقدار نیاز خودتون سود بگیرید. من اینا رو سریع میگم میرم، ولی فکرم این است که نظرم این است که اینها خیلی قابل بحثه. مثلا امروزه سوال میکنن که ما چقدر سود توی معاملات میتونیم داشته باشیم؟ آیا سقفی داره؟ ببینید سقف نداره، ولی یک مرزهایی داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب بله شما 5% سود فقط بکشید، 10% سود روی این جنس بکشید، نه اینجوری نیست. ولی چیزی که هست این مرزها رو داریم. میگه خب ببینید مشتریتون کیه؟ مشتریتون یه آدم متدین مؤمنه. چقدر شما نیاز داری که روی این جنس سود ببری؟ بیشتر از مقدار نیازت مکروه هست، حرام نیست،